ساعت 15 در تهران. این صدای رادیو فرداست. انجام آزمایش هسته‌ای کره شمالی با موجی از محکومیت‌های بین‌المللی روبرو شد. کره شمالی روز جمعه بزرگترین آزمایش سلاح هسته‌ای خود را انجام داد. و علایالدین بروجردی می‌گوید عدم صدور ویزا برای ایرانی‌ها در سفارت بریتانیا در تهران قابل قبول نیست. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. انجام تازه‌ترین آزمایش هسته‌ای در کره شمالی در روز جمعه با موجی از محکومیت‌های بین‌المللی روبرو شد. کره شمالی اعلام کرد که روز جمعه بزرگترین آزمایش سلاح هسته‌ای خود را تا امروز انجام داده و در جریان آن انفجاری قوی‌تر از انفجار ناشی از بمب اتمی هیروشیما رخ داده است. پارک گون هه رئیس جمهوری کره جنوبی در واکنش به این آزمایش گفت کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به شکل دیوانه‌واری به خواست جامعه جهانی برای متوقف کردن برنامه سلاح هسته‌ای بی‌اعتناست. جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هر دو از این آزمایش ابراز نگرانی کردند و خواستار اجرای دقیق قطعنامه‌های شورای امنیت شدند. وزارت دفاع آمریکا نیز با صدور بیانیه‌ای این اقدام را تحریک‌آمیز توصیف کرد. همچنین وزارت خارجه چین با انتشار بیانیه‌ای با لحنی تند این آزمایش را محکوم کرد و از بی‌اعتنایی کره شمالی نسبت به درخواست‌های جامعه بین‌الملل انتقاد کرد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید هم گفت که باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور برای مشورت درباره این اتفاق با رهبران ژاپن و کره جنوبی تماس گرفته است. بر اساس گزارش تلویزیونی دولتی کره شمالی، در آزمایش جدید توانایی‌های خاصی در زمینه استفاده از سلاح‌های هسته‌ای بر روی موشک‌های بالستیک آزمایش شدند. ژاپن و فرانسه نیز این آزمایش را محکوم کردند. به گفته علایالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هنوز مشکل صدور ویزای بریتانیا برای ایرانیان در تهران حل نشده و این مسئله از سوی ایران قابل قبول نیست. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، آقای بروجردی گفت به رغم اینکه بر اساس مصوبه مجلس سطح روابط دو کشور به سفیر ارتقا یافته، اما هنوز مسئله صدور ویزا در تهران حل نشده است. در سال 1390 و در جریان افزایش تحریم‌های ایران به دلیل برنامه هسته‌ای، گروهی به سفارت بریتانیا در تهران حمله کردند. این حمله موجب شد تا ایران در شورای امنیت محکوم شود و روابط دو کشور تا سطح کاردار کاهش یابد. از آن پس بریتانیا اعلام کرد که در تهران به شهروندان ایرانی خدمات کنسولی ارائه نخواهد کرد و ایرانیان باید برای گرفتن ویزای بریتانیا به یک کشور سوم سفر کنند. اما در پی توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، روابط ایران و بریتانیا نیز بار دیگر به سطح سفیر ارتقا یافت. سامان پاکباز، پرتابگر تیم ایران در رقابت‌های پارالمپیک ریو، موفق شد در نخستین روز این رقابت‌ها با کسب مدال نقره اولین مدال کاربان ایران را به دست آورد. آقای پاکباز در فینال رقابت‌های پرتاب وزنه در کلاس F12 موفق شد تا رکورد 15 متر 98 سانتی متر را به نام خود ثبت کند و در رده دوم این رقابت‌ها جای گیرد. در روز پنجشنبه شاهین ایزدیار، شناگر تیم ایران، نیز موفق شد در رقابت‌های مقدماتی شنای 100 متر به رکورد لازم دست یابد و به فینال صعود کند. تیم ملی فوتبال ایران نیز با نتیجه 3-1 تیم آرژانتین را شکست داد. همچنین یونس سیفی پور در رشته پرتاب با مقام پنجمی به کار خود پایان داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گزارش تازه‌ای را درباره روند اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام میان ایران و کشورهای گروه 5+1 منتشر و تأکید کرد که نقص آشکاری از سوی ایران در ارتباط با این توافق مشاهده نکرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، با این حال آژانس گفته است در یک مورد نگرانی بالقوه‌ای وجود دارد و آن این است که ایران کار ساخت صفحات چرخشی را برای سنتریفیوژها آغاز کرده که از آن برای غنی‌سازی اورانیوم استفاده می شود. بر اساس مفاد برجام، ایران اجازه این کار را دارد ولی در این زمینه محدودیت هایی را پذیرفته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس بر اساس گزارش آژانس میگوید بحث های فنی مربوط به این موضوع در جریان است. و اما در حالی که همچنان بر سر بازگشت ایران به نظام مالی بین‌المللی موانعی وجود دارد، بانک‌های روسی در تلاشند حضور خود را در شبکه بانکی ایران تقویت کنند. روسیه و ایران چند روز پیش تفاهم‌نامه همکاری بانکی امضا کردند و گزارش‌ها کیست مؤسسات بزرگ مالی روسی برای آغاز فعالیت در ایران لحظه شماری می‌کنند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روزنامه روسی ایزویستیا به نقل از منابع نزدیک به بانک مرکزی روسیه گزارش داد که دست کم 10 بانک این کشور در صددند مبادلات خود با ایران را گسترش دهند. بر پایه این گزارش، در حالی که بانک های غربی همچنان در انتظار دستورات مقامات سیاسی کشورشان برای حضور در ایران هستند، بانک های روسی می توانند خلأ ایجاد شده را پر کنند. یک منبع آگاه که هویتش فاش نشده به روزنامه ایزویستیا گفت بانک های مرکزی روسیه و ایران مصمم به تقویت همکاری هستند. به ویژه که روابط تجاری مسکو تهران رو به گسترش است. به همین دلیل به گفته وی تکنون 10 بانک بزرگ روسی از تمایل خود برای حضور در شبکه بانکی ایران خبر دادند. سرگی میخیف تحلیلگر سیاسی میگوید نزدیکی سیاسی مسکو تهران زمینه رشد مناسبات اقتصادی بازرگانی را فراهم آورده.
если говорить о нашем сотрудничестве с Ираном, я считаю его совершенно естественным. более того, мне кажется очень жалко,
همکاری ما با ایران بسیار طبیعی است و باعث تأسف است که این همه سال روابط ما آنطور که باید و شاید نبوده. ما همسایه هستیم و در منطقه منافع و ارزش‌های مشابهی را دنبال می‌کنیم و روابط سیاسی ما به سطحی بی‌سابقه ارتقا یافته. تنها در زمینه اقتصادی پیشرفتی نداشته‌ایم. طبعاً توجه مسئولین دو کشور بر رفع موانع و اشکال‌های موجود در این حوزه معطوف است. بر همه روشن است که برای ارتقای سطح روابط اقتصادی، رشد مبادلات تجاری و گسترش همکاری‌های متقابلاً مفید جایگزینی وجود ندارد.
روسیه و ایران 1 سپتامبر 11 شهریور ماه پیمان‌های پولی و تسویه حساب به ارزهای ملی و تفاهم‌نامه همکاری بانکی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم امضا کردند. در بیانیه بانک مرکزی روسیه آمده که مسکو گسترش همکاری بین مؤسسات مالی روسیه و ایران و ایجاد زیرساخت کارآمد بانکی برای حمایت مالی از تجارت و سرمایه‌گذاری دو جانبه را ضروری می‌داند. سرگی الکساشنکا کارشناس اقتصادی میگوید مسائل فراوان برای همکاری های بانکی روسیه و ایران وجود دارد.
явно там политические какие-то были решения. Период с 2003 по 2008 год, когда денег было много,
بیشک در این رابطه تصمیم سیاسی اتخاذ شده. اما بانک های ما 10-15 سال پیش آنقدر پول داشتند که می توانستند از تصمیمات سیاسی پشتیبانی مالی کنند. اکنون دسترسی ما به بازار مالی غرب محدود شده. از جمله بانک وتبه که تنها بانک روسی با شبکه گسترده در خارج از کشور و تجربه معاملات بین المللی است تحت تحریم های غرب قرار دارد. سایر بانک های روسی نه تجربه و نه زیرساخت کافی در اختیار دارند. به علاوه ریسک تحریم و محدودیت ها در معاملات بانکی با ایران همچنان پابرجاست. تلاش روسیه برای تثبیت جایگاه خود در ایران قابل درک است. اما بدون حمایت دولت، همکاری‌های بانکی میان دو کشور موفقیت‌آمیز نخواهد بود و برای حمایت مالی دولتی لازم است وضعیت مالی هم در روسیه و هم در ایران اندکی بهبود یابد.
در حال حاضر هیچ بانک روسی شعبه‌ای در ایران ندارد. در روسیه میر بیزنس بانک، واحد خارج از کشور بانک ملی ایران دایر است که 2/3 مشتریان آن مشغول صادرات واردات بین دو کشور هستند. در آخرین نشست کمیسیون میان دولتی اقتصادی روسیه و ایران در پاییز گذشته، درباره تأسیس بانک مشترک که به جای دلار و یورو بتواند با ارزهای ملی فعالیت کند، تبادل نظر شد. اما این موضوع همچنان در دست بررسی است. بر اساس آمار رسمی گمرک روسیه، در 6 ماه نخست سال جاری میلادی، حجم مبادلات تجاری این کشور با ایران به 920 میلیون دلار رسید که 82% آن ناشی از صادرات روسیه به ایران است. به عبارت دیگر، سهم مبادلات تجاری با ایران در اقتصاد روسیه از 0.2% در سال گذشته به 0.4% افزایش یافته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبیثه ملعونه رو در روی مجوس نامسلمان. عاقبت جدال ایران و عربستان چیست؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغلتی باشید. 1 ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت 6. برای شرکت در برنامه شماره تماستون رو بفرستید به 6 عدد 6@radiofarda.com.
در آمریکا با پایان تعطیلات تابستانی کنگره، قانونگذاران بار دیگر دولت اوباما را تحت فشار گذاشتند تا چگونگی پرداخت نقدی 1,700,000,000 دلار به دولت ایران را به طور رسمی توضیح دهد. در همین زمینه بامداد پنجشنبه کمیته فرعی نظارت و تحقیق مجلس نمایندگان نشست ویژه‌ای تشکیل داد و به پرسش از 4 تن از مسئولان سازمان‌های دولتی پرداخت. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن از این نشست گزارش فرستاده. با هم میشنویم.
انتشار جزئیات تازه‌ای از پرداخت بهره 1,300,000,000 دلاری به ایران انتقادهای جمهوری خواهان را در کنگره آمریکا دامن زده است. خانم دون سلگ، سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا، با انتشار اعلامیه گفته است که پرداخت نقدی 1,700,000,000 دلار به ایران در تأکید بر مؤثر بودن تحریم‌ها علیه این دولت ضروری بوده است. اد رویس، رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا، روز چهارشنبه طرحی را به کنگره ارائه داد که پرداخت هر گونه پول نقدی به دولت ایران را ممنوع و دولت آمریکا را به شفافیت در عمل ملزم می‌کند. کمیته فرعی نظارت و تحقیق امور مالی مجلس نمایندگان بامداد پنجشنبه در نشستی با عنوان دامن زدن به تروریسم و خطرهای پرداخت باج به ایران به پرسش از 4 تن مقامهای وزارت خارجه، وزارت دادگستری و خزانه‌داری آمریکا پرداخت. یک مقام وزارت خارجه دولت آمریکا در این نشست تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران خواهان پرداخت سریع پول به آن دولت بود. خانم ملی مک‌کورد، معاون وزارت دادگستری آمریکا در امور امنیت ملی، در توضیح نقش این وزارتخانه در مورد پرداخت اصل و فرع پولی که به ایران تعلق داشت گفت وزارتخانه مطبوع او به دلایل حقوقی و قانونی از چنین پرداخت پشتیبانی کرده است. خانم مک‌کورد افزود که این پرداخت تمهیدات مربوط به آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران و آزادی و انصراف از تعقیب 17 محکوم و متهم ایرانی را نیز شامل می‌شد. پل اهرن، مسئول حقوقی وزارت خزانه‌داری در امور خارجی و اطلاعاتی، نیز در نشست ویژه کمیته مالی مجلس نمایندگان گفت که پرداخت به ایران در 2 نوبت صورت گرفته و مبلغ پولی که دولت ایران پیش از انقلاب در آمریکا سپرده بود تا 1990 میلادی به 600 میلیون دلار افزایش یافته بود. این مقام وزارت خزانه داری افزود که دولت جورج بوش در توافقی با ایران 200 میلیون دلار از مبلغ 600 میلیون دلار را به آن دولت پرداخت کرد. مهمترین نکته‌ای که شون دافی، رئیس جمهوری‌خواه کمیته مالی مجلس نمایندگان، بر آن تاکید کرد، اطمینان یافتن از این امر بود که صدها میلیون دلاری که در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته در پشتیبانی از تروریسم مصرف نخواهد شد. کریستوفر بک‌مایر، معاون دستیار وزیر خارجه در امور ایران، گفت که بخش بزرگی از پول‌های پرداخت شده به مصرف نیازهای مهم اقتصادی ایران خواهد رسید، ولی او قادر به تضمین چگونگی مصرف این پول توسط حکومت ایران نیست. پرسش دیگر نیز به موضوع پرسر و صدایی مربوط می شد که به عنوان سوژه جدل‌های دولت و کنگره جلوه کرده است. رئیس جمهوری خواه کمیته امور مالی مجلس نمایندگان پرسید که در صورت عدم پرداخت 400 میلیون دلار آیا 4 شهروند زندانی آمریکایی از ایران آزاد می‌شدند؟ مقام وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد که مبلغ پرداختی برای آزادی زندانیان آمریکایی از ایران نبود و تأخیر در پرداخت هم صرفاً به خاطر اطمینان یافتن از روشن شدن وضعیت جیسون رضاییان و مادر او بود. در پایان نشست روز پنجشنبه در مواضع قانونگذاران و دولت آمریکا در موضوعی که به یکی از بحث‌های پایان ناپذیر تبدیل شده تغییری ایجاد نکرد. در همین حال در سنای آمریکا نیز اعلام شد که سناتور جمهوری خواه جیمز لنگفورد در نامه خطاب به رئیس جمهوری آمریکا از او خواسته است تا جزئیات توافق اتمی با ایران و جدا از آن پرداخت 1,700,000,000 دلار به جمهوری اسلامی را در اختیار کنگره قرار دهد. سناتور لنگفورد در نامه خود اضافه کرده که آقای اوباما همواره بر شفافیت در امور دولت تاکید کرده و در این 2 موضوع نیز باید به گفته خود عمل کند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب کم کم به پایان این بخش خبری هم نزدیک میشه. ما فرصت دارم تا شماره‌های رادیو فردا رو یه بار اعلام کنم. 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست و همینطور میتونید برای ما پیامک بفرستید با این شماره 20487995980 و 20487995980. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.